Well, let it call. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 349 شاید آخرین سطر بحث مرآت باشد، این عبارت رو دارد: بلا بحث به نظر فیلم رعات فی غیر المعتاد فعله للزینة. در این عبارت لعل سه اشکال باشد: یک، عبارت خالی از اجمال نیست، از این جهت که اعتیاد برای ناظر است یا برای منظور است، برای محرم است یا برای آینه است، هر دوش ممکنه. یک محرمی است که روزی سه مرتبه در آینه نگاه میکنه، لذینه معتاد به نظر لذینه، اما یک محرمی است که مثل طبقه کارگر که در سال یک مرتبه وقت ندارن که با آینه نگاه بکنن، اعتیاد به نظر زینتی ندارن. اگر یک وقت اتفاق بیفته باید ببینی چشمش ورم کرده، با آینه نگاه کنی که این ورم چیه، دندونش خراب شده، نگاه کنه با آینه که ببینه دندونش چند تاش خراب شده، از این قبیل است. عادت به نظر با آینه لذینه نداره، کما این که آینه ها را مختلفه، بعضا معتاد نظر است به اخرى معتاد نظر نی. آینه دم دستشویی متعارف اینه که بهش نظر میکنن، آینه ماشین متعارف این است که نظر لذینه نیست، برای کنترل ما قبل و ما بعد. در این اساس این اجمال در کلام جواهر یا بوده یا به وجود آوردن که اعتیاد وصف برای ناظر است یا وصف برای آینه است. چی رو صاحب جواهر داره استثنا میکنه؟ این یک جهت که واحب وحیه کزاله که عبارت خالی از اجمال نیست. جهت دوم، اشکال مبنایی است، از این جهت که صاحب جواهر نظریه ایشون مثل نظریه سیدون الاسداد است، یا نظریه استاد مثل نظریه ایشون است، صحیحش این است. صاحب جواهر میگوید نظر الی المرآت مطلقا حرام است. نظر لزینت به قصد زینت هم باشد حرام است. نظر به قصد کنترل ماشین ها باشد این هم حرام است. با این نظر میگوین این استثناء وجهی ندارد. چرا وجهی ندارد؟ برای اینکه دلیل بر این نظریه کما ذکرنا حدیث یک و حدیث سه لا شبهت به این که حدیث یک و حدیث سه اطلاق دارد. اگر اطلاق دارد مختزای اطلاق این است که لا فرقه آینه معتاد و نظر لزینه باشد یا نباشد، ناظر اعتیاد به نظر زینتی داشته باشد یا نداشته باشد. لذا میگوید شما که مطلق نظر را میگویید حرام است، این استثناء جایی ندارد. راهبه کذالک، این هم درسته. اگه کسی اون مبنا را میگوید باید مطلقا بگوید. لا تنظر الی المرآت اطلاق از این بهتر نمیشود. اشکال سوم این هم تقریبا مبنایی است و اون این است که نظر الی المرآت در بعض از موارد در نظر عرف زینت هست ولو این قصد زینت نداشته باشد. مثلا اون کسی که روزی سه مرتبه با آینه نگاه میکنه، حالا از باب اتفاق امرو قصد زینت نداشته، میخواسته نگاه کنه ببینه چشمش خرابی شده یا نشده، دست زینت نداشته، اما این شخص که معتاد نظره از هر کسی سوال میکنه میگه این همیشه با آینه کار داره. عرف عام این شخص را، این کار شخص را زینت میداند. اگر این را زینت میداند یک بحثیست انشاءالله تعالی خواهد آمد که آیا مطلق زینت حرام است یا حرام نیست. این معتادم هست، معتاد نظرم هست، قصد زینتم نداشته است، ولیکن عد فی العرف زینتن، همه میگن این به قصد زینت، او قصد زینت نداشته، این جای استثناء نیست. الا این مبنا جای استثناء نیست مگر مناقشه صغروی یا کبروی بشود. کسی بگوید نه اینجا اگر قصد نداشته زینت نیست، تخته عرف بکند، کما در مواردی داره. یا کسی مناقشه کبروی بکند بگوید مطلق نظر زینتی حرام نیست. علا کلال جای اشکال هست، نه اینکه جای استثناء باشد. وجهی برای استثناء نیست. لذا لقائل نیقول به این که نظر ناظر اعتیاد حرام است ولو قصد زینت نداشته باشد، فعلیه موافاده رضوان الله تعالی علیه فی قوله لا بأس به نظر فی المرآت فی غیر المعتاد، اقلا این سه شبهه را دارد، هم اجمال دارد، هم علل مبنا صحیح نیست، هم علل مبنای دیگر در بعض از فروض باید بگوییم حرام است، نه این که حالا این فرض را او هم شاید گفته باشد، غیر معتاد را ایشون حساب کرده. ما در معتاد مثال زدیم، غیر معتاد معلوم نیست این اشکال وارد باشد، برای اینکه غیر معتاد نه قصد نظر داشته و نه مسئله زینت و عرفیست. اگر زینت است در معتاد زینت و عرفیست، نه غیر معتاد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این شد که نظر الالمرآت بدون قصد زینت جایز است، ناظر معتاد باشد یا نباشد، منظور معتاد باشد یا نباشد. نهم از محرمات در حال احرام پوشش روی پا هست. پوشش روی پا مثل جوراب بپوشد، یا بعض از اقسام گیوه ها یا کفشا را بپوشد، این برای محرم حرام است. در این نوع اموریست، منها حرمت این پوشش. پوشش محرم پشت پای خودش حرام است. دلیل بر حرمت اولا اتفاق المسلمین است، من الخاصت والعامه میگوین ساتری که روی پا را بپوشاند لبس اون حرام است. حالا شما به لعاف مثال نزنید، ملاحظه بفرمایید. ینابی جلد 8 صفحه 392 جماعتی این را تصریح کردن، من هم ابن زهره در قنیه، که این می فرماد این بلا خلافن حرام است. مقنی جلد 2 صفحه 138 مسئله 23-25 لا خلاف بین اهل العلم فی ان للمحرم عند عدم النعال عند وجود النعال الخف حرام بلا خلاف. مورد استشهاد این کلمه بلا خلاف است که در مغنی میگوید پوشیدن کفش یا جوراب برای محرم با تمکن از نعال حرام است. فعلیه دلیل بر این حکم، اولا اتفاق المسلمین است، و ثانیاً کما سیأتی انشاءالله در روز شنبه، جملتون من الروایات است. امام سجاد علیه السلام فرمودند واكفني مؤونة مأرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد. در این دعای شریف دو توجه میخواد: یک، ملاحظه وضع روز قیامت که همه مردم از استراب حیارا و سکارا که انهو هستند، لذا مرحوم سید در کفایت الموحدین قسمتی از اصحاب می روز قیامت را نقل می کند که اغلب اونها متخذ از قرآن است. جلد چهارم معاد کفایت الموحدین را نگاه کنید، بهار هم دارد اما بهار به اون تفصیل ندارد. یکی از اون اسامی که مرحوم سید ذکر میکنه میگه نام روز قیامت یوم رجف است، که این نام متخذ از آیه مبارکه یوم ترجف و راجفه، اون نام قیامته در سوره و نازعات باشه ظاهره. یک احتمال رجف میگه این به معنای تزلزل و استراب است، یعنی اون روزیست که همگی مضطربه، هر کسی به نحوی از آنها استراب داره، بلکه بعضی از ما که از تمام انواع استراب داریم. یادش میاد اونجا چقدر مال مردم خورده، چقدر تهمت زده، چقدر غیبت کرده، همه اینها یاد میاد. یومی یفر المرء من اخیه، از همین جهت استراب است دیگه، هر کسی به فکر خود است. که این بحثی ها دارد، آیه قرآن هم چند آیه از قرآن این موضوع را تذکر میدهد، اما در این رابطه ما پسنده کردیم به یک روایت، بقیه آیات و روایات را خودتون ملاحظه بفرمایید. روایتی است مرحوم مجلسی از مرحوم صدوق نقل میکند. مرحوم صدوق از ابن عبدالله ابن سنان نقل میکند، حدیث 14 صفحه 200 خورده. امام صادق علیه السلام نقل میکنه به این که حضرت عیسی علیه السلام که ملاقات با حضرت جبرائیل علیه السلام کرد، سوال کرد از جبرئیل که متا قیام الساعه. خود کلمه ساعت یکی از اسامی قیامته، شاید اون 29 که خبر سینال کرده سوم چهارمش همین یوم الساعه باشه. قرآن هم چند آیه این رو نامی برس الونه که ان الساعه، مراد از این ساعت این است که چه وقت قیام قیامت می شود. قرض این است که در این روایت بفرموده امام صادق علیه السلام حضرت عیسی سوال کرد متا قیام الساعه. در این روایت دارد که جبرئیل به شنیدن کلمه ساعت بیهوش شد، یادش آمد از وضع روز قیامت، جبرئیل علیه السلام بیهوش شد. اقمی علی، بعد از اینکه بهوش آمد عرض کرد مل مسئول و اعلم من الساعه، مل مسئول و اعلم من الساعه، یعنی اون چه من میدونم تو هم میدونی. این آیه را قرائت کرد، آیه این جمله را گفت، آیه متأخر این جمله را گفت. اون جمله در آیه 188 یا 9 از سوره اعراف است. اون جمله این است لا تأتیکم الا بغتتا. این کلمه بغتتا در چند جای قرآن در رابطه با روز قیامت داره. جبرئیل گفت من همین مقدار رو میدانم که همه کون در اختیار خداوند متعال است، این حالت هم خواهد آمد بدون آگاهی قبلی کسی. لا تأتیکم الا بغتتا. غرض این است که وحشت در اون روز به وضوح از این حدیث شریف استفاده می شود. این یک مطلب است. مطلب دوم این است که هر کسی که یه ذره عقل داشته باشد دنبال این است که موجبات ترک وحشت، ترک استراب را پیدا کند، برود به سراغش. اون چی که امام سجاد علیه السلام در این جمله فرموده است یکی از موجبات امن است. انسان دعا بکنه از خداوند متعال بخواهد که حبلی امن یوم المعاد، اگر دعاش هم با شرایط باشد خدا را به سلاح بداند قبول بکند. با این دعا انسان امن در روز قیامت را تحصیل کرده است. اسباب دیگری هم هست که مرحوم مجلسی در کتاب بهار جلد 7 بابی را اختصاص به این اسباب داده است که انسان اگر این اسباب را در اختیار داشته باشد یا خواسته باشد فراهم بکند او استراب ندارد. لا خوف علیهم ولا یحزنون. که احد این اسباب ایمان به خداست، ایمانی که ببرد انسان از دنیا، نین که خدای نخواسته با آخر نرسد. این لا خوف علیه که در اون روز یکی از این اسباب قرائت سوری از قرآن است. جمله ای از سور قرآن هست که اگر اینها را انسان با شرایطش قرائت بکند، طبق این روایات در روز قیامت در امن از اون وحشت ها هست. یکی از اون سور سوره دخان است که اگر انسان مقید باشه سوره دخان را در فرائضش و در نوافلش قرائت بکند، اون روز در امن از اضطراب روز قیامت است. یکی از این اسباب روایتی است که در اصول کافی هم هست، روایت هم از حضرت رضا علیه السلام است. در این روایت حضرت رضا علیه السلام می فرماید اگر کسی بیاد سر قبر برادر ایمانی، آدم مؤمنی بوده میشناخته، هم مباسش بوده، استادش بوده، شاگردش بوده، رفیقش بوده، در این روایت دارد که حضرت رضا علیه السلام فرمود به این که اگه کسی بیاد سر قبر برادر ایمانیش 7 مرتبه سوره قدر رو بخواند، با این کار خودش امن روز قیامت را برای خودش فراهم کرده است. 7 امن یوم الفزع الاکبر. یکی از اینا این حدیث 58 بود. حدیث 59 من مقت نفسه دون الناس آمنه الله من یوم الفزع الاکبر. همش خودشو بالا نگیره، مردم رو بالا بگیره، خودشو بیاره پایین، یا حالا مردم رو بالا بگیره خودشو بیاره پایین، یا نه مردم در حال خودش ها بالاتر از دیگران حساب نکنه. خصوصیت این حالت این است که در روز قیامت از اون وحشت در امان است. یکی از این اسباب دفن در حرم شریف است. موت بعد الاحرام است. کسی که مکه میره بعد از احرام اگر مرد، این میگوین امن من العذاب دارد. ملاحظه کنید حدیث 57 من مات فی احد الحرمین با اسه الله من الامنین، من مات فی طریق مکه ذاهبا او جائیا امن من الفزع الاکبر. همینی که ایش کس از ماها نمیخواد، نمیخواد بجرد این اطلاع نداریم از وقت بلا قایت القصواست. اگر انسان دیگه مردن، دیگه هر جایی باید بمیرد دیگه، یا در خانه هم باید بمیرد، بیمارستان هم بمیرد، خیابان هم میمیرد، در حال احرام هم میمیرد، بدون احرام هم میمیرد. اگر کسی این توفیق را پیدا بکند که مات محرمن، خداوند متعال در روز قیامت او را از اون اضطراب نجات میدهد، اضطراب در روز قیامت را از این حاجی برمیدار. من دفن فی الحرم امن من الفزع الاکبر. حالا باید حساب کرد دفن در حرم اقواس یا دفن در نجف، بقیه جا اینجور نیست. دفن در نجف هم خیلی اهمیت دارد. یکی از اون اسباب در حدیث 60 بخار جلد 7 صفحه 303، من اورزد له فاحشتون او شهوتون فاجتنبها من مخافت الله عز وجل آمنه الله من الفزع الاکبر. ممکنه او شهوتون همون عطف تفسیری برای من فاحشتون باشه، اما ممکنه که تعمیم داشته باشه، شهوت ریاست، شهوت شهرت، شهوت مال، همه اینها ممکنه این حدیث شاملش بشود. من اورز لهو شهوتون برای خوف خدا چشم بپوشاند، برای خوف خدا دوری کند، برای خوف خدا خودش را آلوده نکند. در این روایت دو خاصیت دارد، یکی این است که آتش جهنم این رها می شود، دیگری این است که در روز قیامت از اون اضطراب راحت می شود. فی امن من الله تعالی، فی امن از فزع الاکبر. و صلی الله علی محمد.